Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammeden eşrefil enbiyai vel mursalina ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve amelen mutakabbelen ya Rabbil alemin. Allahümme ağfir lana ve li validina ve li emvatina ve li meşayihina ve li sairil muslimina ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. شرح قطر الندا رسیدیم به جلسه 42. بحث پیرامون مفعول مطلقه. صاد والمفعول المطلق هو المصدر الفضلة المسلط عليه عامل من نفذه كضربت دربا او من معناه كقعدت جلوسا وقد ينوب عنه غيره كدربته صوتا فجلدوهم 80 جلدة فلا تميل كل الميل ولو تقول علينا بعد الأقابيل وليس منه وكل منها رغدا. خب این متن قطر النداس. شرحش میگه که لما انهيت القول في المفعول به وما يتعلق به من احكام المنادى شرعت في الكلام على الثاني من المفاعيل وهو المفعول المطلق. وقتی که سخن پیرامون مفعول به پایان رساندم و آنچه که متعلق به مفعول به از احکام منادى، خب وقتی که قول سخن پیرامون همه اینها تمام شد، کلام رو در مورد دومی از مفعولات آغاز کردم. دومی از مفعولات چیه؟ مفعول مطلق. چون که اول مفعول 5 تا بود ذکر کرد. مفعول به، فیه، له، معه و مفعول مطلق. اولی مفعول به بود که توضیحش خوندیم. دومی الان رسیدیم به مفعول مطلق. مفعول مطلق چیه؟ و هو عبارت عن مصدر فضلت تسلط علیه عامل من لفظه او من معناه. فالاول که قوله تعالی و کلم الله موسی تکلیما و الثانی نحو قولک قعدت جلوسا و تعلیت حلفتا. قال الشاعر تعلی ابن اوس حلفتا لیردنی یا لیردنی. خب توضیحش هم تو پاورقی اعرابش اونجا نوشته شده. الا نسبت که انهن مفائدو و ذالک لان الالیت هی الحلف و القعود و الجلوس. خب حالا تعریف مفعول مطلق. مفعول مطلق مصدر فضله است. میکی مصدره. مفعول مطلق مصدره. مصدر دیگه آشنایی باش داریم. دیگه فضله است. یعنی عمده نیست. عمده در کلام فعل و فاعله، فعل مجهول و نائب فاعله، مبتدا و خبر. اینها عمده هستند، اصل هستند. بقیه فضله میشن، زائد میشن. نه اینکه زائد یعنی معنا نداره، نه گفتیم، یعنی اینکه عمده در کلام نیستن، اصل در کلام نیستن. کلام به غیر از اینها کلام گفته میشه. تسلط علیه عامل من لفظی او من معناه، که مسلط موجه بر آن عاملی از لفظش یا از معناش. عاملی بر این مفعول مطلق مسلطه موجهه که آن عامل از لفظ مفعول مطلقه یا از معناشه. لفظش مانند کلمه تکلیما و کلم الله موسی تکلیما. کلمه تکلیما، تکلیما مفعول مطلقه. میبینیم که از جنس اون عامل خودشه که کلمه باشه، یعنی هر دوتاشون، هم کلمه که عامله و هم تکلیما که مفعول مطلقه و معموله، هر دوتاشون حروف اصلیشون کاف و لام و میمه. دومی که موجه بشه بر آن عاملی از معناش، یعنی معناش، معنای مفعول مطلق با معنای معامل یکیه ولی لفظشون فرق داره. این مانند چی؟ مانند قعدت و جلوسن. قعدت و جلوسن، جلوسن مفعول مطلقه، معموله، عاملش چیه؟ قعده فعل، این عامله. خب حالا قعود و جلوس هر دو معناشون یکیه، نشستنه، ولی لفظشون فرق میکنه. حروف اصلی اولی قاف و عین و داله و حروف اصلی دومی که مفعول مطلق من باشه جیم و لام و سینه. و دیگر مانند تعلیت و حلفتن. الان علیه داریم با حلف، هر دو معناشون یکیه، معناشون قسم و سوگنده، ولی لفظشون فرق داره. لفظ اولی همزه و لام و یاس، لفظ دومی حا و لام و فاست. خب پس این میشه، میگیم بر مفعول مطلق عاملی مسلط و موجه از چی؟ از معناش، نه از لفظش. خب شاعر هم همین میگه، تعلا ابن اوسن حلفتن، تعلا حلفتن، چون که علیه و حلف هر دو به معنای سوگندن و قعود و جلوس هم در مثال قبلی هم به معنای نشستن بودن، ولی لفظشون فرق داره. و احترست به ذکر الفضلت على نحو قولك كلامك كلام حسن و قول العرب جد جده. میگه در تعریف من گفتم فضله باشه. یعنی چی؟ یعنی گفتیم عمده نباشه دیگه. خب وقتی که من گفتم فضله باشه در تعریف آوردم، عباراتی مانند گفته تو کلامک کلام حسنون و مانند گفته عرب جد جده اینها خارج میشن از تعریف. یعنی کلامک کلام حسنون، کلامو که یک کلام اولی داریم و کلامون کلام دوم. بحث ما در مورد کلام دومه که مفعول مطلقه، که مصدره، ببخشید مصدره. آیا این مصدر در اینجا اعراب میکنیم مفعول مطلق و منصوب؟ و در گفته عرب جد جده جدو مصدره، آیا این مصدر رو در اینجا مفعول مطلق و منصوب اعراب میکنیم؟ میگه اینا خارج میشن. چرا؟ چون که اینا فضله نیستن بلکه عمدند. فکلام نسانی و جده مصدران. تعریف کردیم، تعریف مفعول مطلق گفتیم مصدر باشه، فضله باشه و موجه باشه بر آن عاملی از لفظش یا از معناش. سه تا داشت مفعول مطلق: مصدر یک، دوم شرطش فضله باشه، سوم عاملی مسلط آن باشه بر لفظش یا معناش. این سه تا. خب حالا در این دو مثال کلام دومی، یعنی کلامو که کلامون حسنون، کلامو که کلام اولیه، کلامون این منظور من هست، کلام دوم و جدوهو، اینها دوتا مصدرن. پس از شرطی که واسه یه مفعول مطلق گذاشتیم یک شرط مصدر بودن، الان هر دو مصدر هستن. آره. سلط علیه معامل من لفظه ما و هو الفعل فی المثال الثانی و المبتدا فی المثال الاول. بناء على قول سيبويه ان المبتدا عامل في الخبر. و میبینیم که بر هر دو شرط بعدی هم دارن، یعنی مسلط موجه بر اینها عاملی از جنس خودشون. کلام دومی جدد، اول جدد جده، جدد جده، جدو میبینیم که فاعل، معموله، عاملش چیه؟ جده، از جنس خودشه دیگه، از جنس خودشه. و کلامو که کلامان حسنون هم همینطور. بنابر رأی سیبوی که میگه خبر عاملش مبتداست، یعنی ما میگیم مبتدا عاملش در ابتدا قرار گرفتنشه، عامل معنوی داره. خبر عاملش چیه؟ سیبه میگه خبر عاملش همون مبتداست. پس کلامو که کلامون حسنون، کلامو مبتدا، کلامون دومی خبر، معمول عاملش چیه؟ کلام اول. و میبینیم که از جنس هم هستن دیگه. پس از سه تعریفی که ما برای مفعول مطلق ارائه دادیم، از سه شرطی که برای مفعول مطلق گذاشتیم، یکی مصدر باشه، یکی فعل باشه، اگر عامل از جنس یا از لفظش داشته باشه، خب فضله یکی مصدر هستند این دو، کلام و جد، و دیگر عاملی بر آنها مسلط شده از جنس خودشون، و تنها شرطی که الان منتفیه در اینجا چیه؟ فضله نیستند. چرا؟ چون که در اولی کلامک کلامون، کلامون خبره و خبر عمده است، و در جد جدهو، جدو فاعله و فاعل هم عمده است. بس نمیتونیم بر مفعول مطلق آنها رو منصوب بکنیم. ولیس من باب المفعول المطلق فی شیء، خودش داره میگه، و بر از باب مفعول مطلق اصلا اینا نیستن. چرا؟ چون که فضله نیست، چون که فضله نیستن داره، بلکه عمده اند. خب بعد میگه وقد تنصب اشیاء على المفعول المطلق ولم تكن مصدرا و ذلك على سبيل النيابه عن المصدر. ما گفتیم مفعول مطلق سه شرط باید داشته باشه، یک شرطش اینه که مصدر باشه. حالا میگه گاهی میاد که مفعول مطلق اعراب میکنیم ولی مصدر نیستند، بلکه به نیابت از مصدر اومدن. به نیابت از مصدر اومدن. خب کجاها به نیابت از مصدر میان؟ خودش میگه، به بعض جاها اشاره میکنه، میگه نحو کلن و بعدن مضافین الی المصدر. کل و بعد زمانی که به مصدر مضاف بشن. اگر شرطش اینه که کل مضاف باشه به مصدر، بعد مضاف باشه به مصدر. مانند چی؟ که قوله تعالی فلا تمیلو کل المیله. الان تمیلو، لا تمیلو میلن، میلن مفعول مطلق از جنس فعل، فضلم هست، مصدرم هست. میلن مصدر، فضله از جنس فعل. اما این لا تمیلو میلن مفعول مطلق، حالا قبل از اون کل بیاریم، بگیم کل المیله، یعنی کل رو مضاف بکنیم، میل رو مضاف الیه. حالا خود کل مفعول مطلق میشه، المیله که مضاف الیه شده. پس کمال همنشین درش اثر میکنه، مفعول مطلق رو از بغل دستش میگیره. ولو تقول علینا بعد الاقاویل، اینجا هم همینطور، تقول اقاویلا، اقاویلا مفعول مطلق. حالا بیایم بعد بهش مضاف بکنیم، بگیم بعد تقول بعد الاقاویل. این بعد حالا میگیم مفعول مطلقه، الاقاویل مضاف الیه. و العدد نحو فجلدوهم ثمانین جلدتن، فثمانین مفعول مطلقون و جلدتن تمیزون. خب اعداد هم همینطور، اعداد کلن تمیز میخوان. یعنی ما وقتی بگیم دو، سه، چار، ده، هزار، خب هزار چی؟ دو چی؟ یعنی تمیزی میخواد دیگه، یه تمیزی میخواد. وقتی گفتیم دو تا کتاب، دو تا در، پنج تا اتاق، خب حالا تمییزش اومد و ابهام رو برطرف کرد. خب حالا بعضی جاها تمییزش مجروره، بعضی جاها تمییزش منصوبه، که خب دیگه بحثش جای خودش. حالا اعدادی ما داریم از 11 تا 99، از 11 تا 99، اینا تمیزشون منصوب میاد، یعنی بعد از عدد اون معدود به اعراب تمیز بودن منصوب میشه. از 11 تا 99، مانند فجلدوم سمانین جلدتن، اجلدو جلدتن، اجلدو جلدتن. همین جلدتن ما بیایم عدد براش قرار بدیم. قبلا اجلدو جلدتن، جلدتن مفعول مطلق شد، حالا عدد براش قرار بده، اون عدد میشه مفعول مطلق. اجلدو سمانین جلدتن، سمانین میشه مفعول مطلق، جلدتن میشه تمییز. بعد از اعداد، اعداد از 11 تا 99 بعد از اونها تمییزشون، تمییز میاد یعنی اعراب میکنی و منصوب. یا مثلا گفتیم ضربت خمس ضربات، الان خمس میگی مفعول مطلق، ضربات مضاف الیه، اصلش ضربت و ضربتن، ضربتن مفعول مطلق، ضربت و ضربتین، دو بار زدم مفعول مطلق، ضربت و ضربات مفعول مطلق. حالا گفتید ضربت خمس ضربات، خمسه میشه مفعول مطلق، ضربات میشه مضاف الیه. و اسماء الالات نحو ضربت صوتا او عصا او مقرعه، دیگه اسم های آلات، آلات و ابزار، مانند ضربت صوتا، زدم او رو با چی؟ با شلاق. یعنی چی؟ یعنی زدم او رو، زدنی با شلاق دیگه، زدنی با شلاق، یعنی اون زدن مصدره، اون حس کردیم مستقیم اون ابزار رو جاش قرار دادیم، اون ابزاری که برای زدن استعمال شده. پس همون ابزار میشه مفعول مطلق. خب بعد ابن هشام میگه ولیس مما ینوب عن المصدر صفته نحو وکلا منها رغدا خلافا للمعربین زعموا ان الاصل اکلا رغدا وانه حذف الموصوف وناب صفته منابه فانتسبت انتصابه. ابن هشام میگه از چیزهایی که به نیابت از مصدر میان صفتش، صفت مصدر نیست. یعنی ما الان بحث خوندیم چیزهایی که به نیابت از مصدر میان دیگه، کل و بعد و عدد مضاف بشن به مصدر، اسماء آلات، اینها گفتیم به نیابت از مفعول مطلق میان. حالا میگه صفت مصدر، صفت مصدر به نیابت از مفعول مطلق نمیاد. ابن هشام میگه، بعد میگه مانند چی؟ میگه مانند و کلا منها رغدن. و کلا منها بخورید از آن، رغدن یعنی فراوان. یعنی چی؟ یعنی بخورید از آن خوردنی فراوان دیگه، خوردنی زیاد. کلا اکلن رغدن، کلا اکلن رغدن. پس در کلا اکلن رغدن، کلا اکلن، اکل میشه مفعول مطلق، رغدن میشه صفت برای اکل دیگه، یعنی صفت شده برای مصدر. حالا اکل رو که مفعول مطلق بود حس کردیم، رغدن جاش آوردیم، گفتیم کلا رغدن، کلا رغدن. یا مانند مثلا فهمت المساله فهما جیدا، فهمت فعل فاعل، المساله مفعول به، فهما فهمت، فهما فهما مفعول مطلق، جیدا صفتی برای فهمن دیگه، فهمت المسألت فهمن جیدن. پس جیدن صفت شد برای مفعول مطلقمون. خب حالا ما بخواییم فهمن رو حس بکنیم، بگیم یه وقتی چنین میگیم فهمت المسألت جیدن، مسئله رو جیدن خوب فهمیدم، فهمت المسألت فهمن جیدن، فهمت المسألت جیدن. پس فهمن رو حس کردیم، صفتش، صفت اون مصدر رو جاش آوردیم. ابن هشام میگه که این جیدن در این مثال و این رغدن که الان در آیه قرآن، اینها اعراب کنندگان یعنی جمهور علما اعراب میکنند، میگن که این صفت برای مفعول مطلقه، یعنی مفعول مطلقه به نیابت از مصدر اومده، این صفت مفعول مطلقه به نیابت از مصدر اومده و اون موصوف یعنی در آیه کلا اکلن رغدن، اکلن که موصوف حس شده، رغدن صفتش به جاش اومده و چون که اکلن مفعول مطلق بود، حالا که رغدن به جاش اومده پس جاش نشسته، میگی مفعول مطلقه به نیابت از مصدر اومده. فهمتو فهمن جیدن، همینطور فهمتو جیدن، جیدن اول بوده فهمن جیدن، فهمن مصدر رو ما برداشتیم، جیدن رو جاش قرار دادیم، پس مانند خودش منصوب میشه، یعنی میگیم جیدن مفعول مطلق برای مفعول مطلق که به نیابت از مصدر اومده. خب این اعراب جمهوره. ابن هشام اعتراض میخواد بگیره، میگه که نه، اینجا این رغدن و این جیدن و امثال اینها مفعول مطلق نیستند. خب و مذهب سیبویه ان ذالک انما هو حال من مصدر الفعل المفهوم منه و التقدیر فکلا حالت کون الاکل رغدن. بعد ابن هشام میگه که مذهب سیبویه هم اینه که این رغدن مفعول مطلق نیست، یعنی من که دارم میگم مفعول مطلق نیست، شاهدی هم برای خودم دارم، سیبویه هم میگه مفعول مطلق نیست و سیبویه میگه که حاله، میگه این رغدن حاله. حال از چی؟ از مصدری که از مصدر اون فعل که ما ازش درک میکنیم، یعنی کلا رغدن خوردنی فراوان، یعنی بخورید فراوان، یعنی یک خوردنی در اینجا حذف دیگه، که اون خوردنی مصدره که ما میفهمیم از کلا، از خوردن، از بخورید میفهمیم. حالا تقدیر چیه؟ که وقتی که سیبویه میگه حاله، دیگه حال باید تقدیر بکنیم، بگیم فکلا حالت کون الاکل رغدن. خب دیگه ابن هشام میگه و یدل علی ذالک، بعد دقت کردیم قول ابن هشام، قول سیبویه که آورد، خواست بگه که سیبویه هم رغدن مفعول مطلق نمیدونه، بلکه اعراب دیگری میکنه که اون اعرابش حاله. هدف ابن هشام اینه که رغدن مفعول مطلق نیست اونطوری که اعراب کنندگان میگن. بعد میگه و یدل علی ذلک انهم یقولون سیر علیه طویلا، و دلالت میده بر اون گفته عرب که میگه سیر علیه طویلا. تو بحث ناب فاعل خوندیم، فاعل که ما حس میکنیم به جاش یا مفعول به به جاش قرار میدیم، یا ظرف یا جار مجرور یا مصدر. پس ناب فاعل یکی از این چهار تا واقع میشه، خوندیم قبلا و گفتیم اگر مفعول به بود تو جمله، همون مفعول به ناب فاعل میشه دیگه، بقیه نمیشن، اینم خوندیم. اما اگر مفعول به نبود، بقیه بودن، یعنی فعلی جمله داریم که جار مجرور داره، ظرف داره، مصدر هم داره، خب کدام یکی از اینها اولاترن به این که نائب فاعل بشن؟ گفتیم فرقی نداره. اینم خوندیم. خب حالا سیره علیه طویلن اصلش خب مثلا بوده سرتو علی الطریق، یا هم علیه کالا علیه بگیم دیگه تشویش نشه ذهن ها، سرتو علیه سیرن طویلن، سرتو علیه سیرن طویلن، سرتو فعل فاعل، علیه جار مجرور، سرتو علیه سیرن، الان سیرن خودمون آوردیم این جمله دیگریه، سیرن مفعولون مفعول مطلق، طویلن صفت برای سیرن که مفعول مطلق مصدره. حالا بخوایم مجهول بکنیم سرتو، میگیم سیره، مجهولش میکنیم سیره، سیره علیه سیرن طویلن، میتونیم بگیم سیره علیه سیرون طویلون، میتونیم بگیم هر دو میشه گفت، سیر علیه سیرن طویلن، سیر علیه سیرون طویلون. اگر گفتیم سیر علیه سیرون طویلون، ما یک علیه داریم یکی سیرون داریم، یعنی یک جار مجرور داریم علیه، یک سیرون که مصدره. الان کدوم یکی رو ما نافعل قرار دادیم؟ سیرون دیگه نافعل قرار دادیم. چرا؟ چون که معرفش کردیم، گفتین سیر علیه سیرون طویلون، یعنی علیه جار مجرور، سیرون نافعل قرار دادیم، معرفش کردیم دیگه، چون که گفتیم وقتی که مصدر باشه تو جمله و ظرف باشه و جار و مجرور، هر کدوم خواستیم میتونیم که ما نافعل قرار بدیم، هیچ اشکالی نداره. پس الان ما اومدیم مصدر رو نافعل قرار دادیم، گفتیم سیره علیه سیرون، سیرون نافعل، پس سیرون صفتش هم باید بگیم طویلون دیگه، طویلون صفت برای سیرون. اگر گفتیم سیره علیه سیرن طویلن، اینم درسته. الان چه کار کردیم؟ سیره مجهوله، علیه داریم و سیرن، جار و مجرور داریم و مصدر. الان علیه جار و مجرور رو نافعل قرار دادیم و سیرن همون مفعول مصدر مفعول مطلق اعرابش کردیم منصوب. پس چون که گفتیم سیرن، پس باید بگیم طویلن، صفتش میشه منصوب دیگه، مانند خودش. خب حالا سیر که مفعول مطلق بود، مصدر بود، حذف بکنیم. وقتی که عرب حذف میکنه دیگه فقط منصوب میکنه، میگه یعنی میگه سیر علیه طویلن، دیگه نمیگه سیر علیه طویلون، سیر علیه میگه طویلن، نمیگه سیر علیه طویلون، دقت بکنیم، سیر علیه طویلن، یعنی علیه رو نائب فاعل قرار میده. طویلن در اصل گفتیم بوده اونجا سیر علیه یا سیرن طویلن یا سیرون طویلون دیگه، اونجا چون که سیر مصدر آوردیم هر دو صورت جایز بود، اما مصدر رو حذف کردیم و طویلن آوردیم دیگه، عرب فقط میخونه سیر علیه طویلن، طویلون نمیگه. یعنی چی کار کرده عرب؟ ابن هشام میگه، یعنی عرب میگه، ابن هشام میگه عرب سیر علیه طویلن صفت اون مصدر، صفت مصدر رو نیومده نائب فاعل قرار بده، صفت مصدر رو نیومده که نائب فاعل قرار بده، مصدر نائب فاعل قرار داد عرب، ولی صفت مصدر نائب فاعل قرار نداد. پس اونجا هم همینطور کلا منها رغدن، اگر بگیم کلا منها اکلن رغدن، اکلن مفعول مطلق، رغدن صفت برای اون مفعول مطلق برای مصدر. حالا اکلن رو حسب بکنیم، کلا منها رغدن، این رغدن میگه نمیشه مفعول مطلق جای مفعول مطلق بنشینه، نمیشه، همونطوری که در اینجا نتونست بنشینه. و عرب فقط خونده سیر علیه طویلن، طویلون نگفته. و یدل علی ذلک انهم یقولون، ابن هشام میگه دلالت میده بر این، بر این چی که گفتیم، عرب میگه سیر علیه طویلن منصوب میکنه. فیقیمون الجار و المجرور مقام الفاعل، جار و مجرور رو که علیه باشه نائب فاعل قرار میدن، جای فاعل قرار میدن. و ولا یقولون طویلون بالرفع، طویلون بالرفع نمیگن، نمیگن سیر علیه طویلون، که بگن طویلون صفت مصدر بوده، پس ما میایم همین صفت مصدر رو به جای مصدر جاش قرار میدیم و نائب فاعلش میکنیم. میگه این کار نکردن. فدل على انه حال لا مصدر اون، بعد دلالت میده بر اون که این حال نه مصدر، چون که اگر مصدر بود، اگر بگیم سیر علیه طویلا، میگه طویلا الان حاله، اگر مصدر بود جاید بود که بگیم طویلون، ولی عرب نگفته. چرا؟ چون که باید جای مصدر بنشینه دیگه و نائب فاعل بشه، ولی نکرد عرب این کارو. و الا لجازت اقامته مقام الفاعل، میگه وگرنه اجازه داشت که جای نائب فاعل، جای فاعل قرارش بدیم و نائب فاعلش بکنیم. لان المصدر یقوم مقام الفاعل به اتفاق، چون که مصدر جای فاعل می نشینه دیگه به اتفاق، مصدر جای فاعل می نشینه به اتفاق. اما حال جای فاعل نمی نشینه، اما حال جای فاعل نمی نشینه. خب حالا در هر صورت ابن هشام الان داره میگه در چیزهای مانند کلا منها رغدن، میخواد بگه رغدن اگرچه جمهور اعراب میکنن مفعول مطلقه و جای مصدر نشسته، میگه نه این اعرابش نیست، بلکه سیبوی گفته حاله. ولی خود جمهور همونه که گفتیم و خود حتی ابن هشام، اگرچه اینجا داره اصرار داره میکنه که مفعول مطلق نیست، در مغن اللبیب و فکر کنم در اودح المسالک میگه که جایزه صفت مصدر جای مصدر بنشینه، جایزه. اونجا میگه جایزه، پس هیچ اشکال نداره اونطوری که اعراب کنندگان دارن میگن، یعنی همینطور اکثرا دیگه همین اعراب رو میکنن. خب ولی توضیح متن شرح خط رو ندا چینینه که ما خدمتون عرض کردیم. خب بحث بعدی در مورد مفعول له. خب صاد که اصل خط رو نداست دیگه، ولش میکنیم میریم مستقیم به شرحش. میگه الثالث من المفاعیل المفعول له، سوم از مفاعیل مفعول له، و یسمى المفعول لاجله و من اجله، مفعول له، مفعول لاجله، مفعول من اجله، همه اینها گفته شده، هر کدوم خواستی بگی اشکالی نداره. و هو کل مصدر معلل لحدث مشارک له فی الزمان و الفاعله. خب این تعریفشه، تعریف مفعول له. یک، شرطش مصدره. دومن معلل حدثه، یعنی بیان کننده علت حدثه، بس چه سبب رخ داده اون فعل. قمتو اجلالا لکه، قمتو اجلالا لکه، من بلند شدم خب سبب بلند بودن من چیه؟ میگه اجلالا لکه، سبب و علت حدث رو بیان میکنه. سبب قیام من چی بوده؟ علت این حدث و این رخ داد یعنی بلند شدن چی بوده؟ میگه اجلالا لکه، به خاطر بزرگ داشت و احترام تو. پس اجلالا میشه مفعول له. خب پس یکی مصدر باشه، یکی معلل حدث باشه، دوم زمان و فاعلشون، یعنی دوم زمان و سوم فاعل، دو تاست. زمان اون عامل و مفعول له یکی باشه و فاعلشون هم یکی باشه، پس چهار تا شد. یکی که توضیح میده و ذالک که قوله تعالی یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت. فالحذر مصدر منصوب، الان حذر الموت، یجعلون قرار میدهن خب سر انگشتانشان در گوش هایشان، من الصواعق از صاعقه ها، به خاطر چی؟ سبب چیه؟ حذر الموت، از ترس مرگ. حذر پس مفعول له. حذر الان تعریف کردیم مفعول له دیگه، مصدر باشه، معلل حدث باشه، مشارک باشه باهاش در زمان و مشارک باشه باهاش در فاعل، چهار تا شرط. حالا فالحذر مصدرون، مصدره منصوبه، ذکر علتا لجعل الاصابع فی الاذان، شرط دوم داره، آره، علت سبب قرار دادن انگشتان در گوش ها چیه؟ سبب علت چیه؟ از ترس مرگ، از ترس مرگ، آره. و زمان هو و زمان الجعل واحدون، زمانش به زمان قرار دادن هم یکیه. الان گوش سر انگشت در گوش قرار میدند از ترس مرگ، زمان قرار دادن سر انگشت در دهان با زمان ترسشون از مرگ آیا یکیه؟ آره یکیه. همون موقع که میترسیدن از مرگ، همون موقع دست انگشتشون تو گوششون بوده دیگه، پس زمانشون یکیه. فاعلشون چطور؟ و فاعلهما ايضا واحد و هم الكافرون، فاعلشون یکیه. چه کسانی دست را در گوش ها قرار میدادند؟ کافرین بودن. چه کسانی از ترس مرگ این کارو میکردند؟ از ترس مرگ چه کسانی؟ همون کافرین بودن. پس فاعلشون یکیه، پس الان هر چهار تا شرط فراهم شد. فلما استوفيت هذه الشروط انتسب، حالا که این چهار شرط همش فراهم شد، حالا میگیم این به مفعول له بودن منصوب میشه، پس حذر مفعول له منصوبه. خب بعد از این چهار تا شرط اگر یکی از این شروط مختل بشه، باید ما با حرف جر، یعنی دیگه مفعول له نیست، باید یک حرف جر بیاریم، باید یک حرف جر بیاریم، حرف های جری که دلالت بر تعلیل بده. خب و بعد دقت هم بکنیم، اگر هر چهار شرط هم فراهم شد، آیا واجبه که ما مفعول له قرار بدیم یا میتونیم با لام، با حروف جری که در علت دلالت میدن مانند لام تعلیل واجبه که و میتونیم یعنی این بیاریم؟ فرقی نداره، یعنی هر دو جایزه. دقت بکنیم، پس اگر هر چهار شرط فراهم شد، آیا واجب ما مفعول له قرار بدیم؟ میگیم نه، واجب نیست که مفعول له قرار بدیم، بلکه میتونیم با لام جر هم که یا هر حرف جری که دارد بر تعلیل بده، ما بیایم مجرورش بکنیم، هیچ اشکال نداره. ولی اگر مثلا گفتیم ادب تو تعدیبا نکره آوردیم، بهتره که مفعول له بکنیم. ادبتو تأدیبا بگیم بهتره تا این که بگیم ادبتو لتأدیبا. اگر نکره بود مفعول له قرار بدیم بهتره تا این که مجرور بکنیم به حرف جر. اگر الف و لام داشت حرف جر بیاریم بهتره، ادبتو لتأدیبا. و باز هم میتونیم بگیم ادبتو التأدیبا، باز هم میشه گفت، ولی کدوم بهتره؟ مفعول له قرار بدیم یا مجرور بکنیم؟ مجرور بکنیم بهتره. و اگر مضاف شد، اگر مضاف شد دیگه یک سانه میتونیم مفعول له قرار بدیم، میتونیم که مجرور بکنیم. مانند مثلا زرتوه خوف از شر، خوف مضاف، از شر مضاف الیه. الان خوف مفعول له قرار دادیم و میتونیم بگیم زرتو لخوف شر، لخوف جار مجرور بکنیم، از شر که مضاف الیه، یعنی یک ثانیه. خب حالا یکی از این شروط، شروط چهارگانه ای که ما برای مفعول له بیان کردیم مفقود بشه دیگه، باید گفتیم با یکی از حروف جری که دلالت بر تعلیل میده ما مجرور بکنیم، که حالا میاد میگه توضیح میده، میگه فلو فقد المعلل و شرطا من هذه الشروط وجب جره بلام التعلیل. یکی از این شروط به جا نیومد، واجب ما مجرور بکنیم با لام تعلیل. فمثال ما فقد المصدریت قوله تعالی. خب حالا مثال میزنه از این چهار شرط. اول شرط گفتیم باید مصدر باشه، حالا اگر مصدر نباشه باید لام بیاریم، لام تعلیل دیگه. قوله تعالی هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. الان هو الذی، او خداوند است که خلقت کرد برای شما. خلق لکم، لام آورد، خلقت کرده ما فی الارض جمیعا، هرچی که در زمین همش خلقت کرده. برای کی؟ برای شما. سبب چیه؟ علت چیه؟ شما هستید. پس کم نگفت خلقکم، بلکه خلق لکم. چرا؟ چون که کم مصدر نیست. فان المخاطبین هم العلت فی الخلق، مخاطبین آنها علت در خلق هستند. یعنی کم، شما علت هستید. چرا خداوند؟ سبب چی بوده که خلقت کرده آنچه که در زمین همش؟ سبب شما هستید دیگه. کم، شما مخاطبین. و خفد دمیرهم باللام لانه لیس مصدرن، چون که کم مصدر نیست، لام تعلیل آوردیم، پس اینجا دیگه مفعول له نمیشه اعراب کرد. و کذالک قول امرئ القیس ولو انما اسعى لادنى معیشه کفانی ولم اطلب قلیل من المالی. البته این بیت رو در باب تنازع هم خوندیم، کفانی ولم اطلب قلیل، این بحثش بود. الان جای دیگه اشاره میکنه، میگه فعدنا افعل تفضیلا ولیس بمصدر فلهذا جاء مخفودا باللام. الان لو انما اسعى لادنى، سبب سعی چیه؟ سبب چیه؟ برای کمترین. پس ادنا علت هست، ولی ادنا افعال تفضیله، برای افعال دیگه مانند اکبر. بنابراین چون که مصدر نیست، لادنا آورده شد، حرف جر. و مثال ما فقد اتحاد زمانه. خب حالا گفتیم زمانه آن چیزی که میخوایم مفعول له قرار بدیم و زمان اون عامل باید یکی باشه. مثلا قمت اجلالا لک، بلند شدم به خاطر احترام تو، به خاطر احترام بزرگ داشته تو. الان زمان بلند شدن من با زمان اکرام و احترامی که من برای تو میخواستم بکنم یکیه. آره یک زمان اتفاق افتاده دیگه، موقع بلند شدن من همون موقع احترام تو بوده در اون، پس زمانشون یکی بوده، بلند شدن و احترام زمانشون یکیه. خب حالا اگر این اتحاد نباشه، اتحاد زمانی نباشه، باز مفعول مطلق مفعول له نیست. فجئتو، مانند گفته شعر، فجئتو و قد ندت لنوم ثیابها لدى الستر الا لبست المتفضلی. جئتو، آمدم، حالا در موردم اون زنه که معشوقش باشه، یعنی لباس خودش را، و قد ندت لنوم ثیابها، خلق کرده بود برای خواب لباسش را. خب لدى الستر الا لبست المتفضلی، خب اون کنار پرده، مگر اون لباس زیر که به تنش بود، پس اون لباس که لباس عادیش رو بیرون آورده بود. پس الان ندت لنومن ثیابها، ندت لنومن، بیرون آورده بود برای چی؟ برای خواب. الان گفت چی؟ سبب چیه؟ برای خواب. لنوم، اما لام آورده شده. یعنی چرا؟ میگه فإن النوم و إن كان علتا في خلع الثياب، علت کندن قد ندت ثیابها لنوم دیگه، در اصل این طور جمله است. لباسش را بیرون آورده بود برای خواب، یعنی سبب بیرون آوردن لباس چیه؟ خواب دیگه. پس الان علت وجود داره و نوم هم مصدره، نام ینوم و نوم مصدره، اما زمان خلع ثیاب میگه فإن النوم و إن كان علة في خلع الثياب، خواب اگرچه علت در کندن لباس، لكن زمان خلع الثياب سابق على زمانه، اما اینجا اتحاد زمان نیست، یعنی زمانی که لباسش رو کند با لباس با زمان خواب یکی نیست دیگه، یعنی ابتدا لباسش رو از برش بیرون میاره بعد میره میخوابه، با هم نبوده که کندن لباس و خواب با هم باشن، یعنی زمانی که لباسش رو از برش بیرون می آورده هم موقع خواب باشه، این نیست دیگه، چه طبیعیه، یعنی اول انسان لباسش رو بیرون میاره بعد میره برای خواب، پس این اتحاد زمان وجود نداره، به خاطر همین مفعول مطلق نمیشه و لنومن این لام آورده شده، و الا میگفت قدت قد ندت نومن، ولی چون این شرط منتفی شده دیگه نتونست که مفعول له بکنه. و مثال ما فقط اتحاد الفاعل قوله و انی لتعرونی لذکراک هزتون که من تفد العصفور و بلله القطر. مثال آنجایی که فاعل یکی نیست، ما گفتیم فاعل یکی باشه دیگه، یعنی مثلا آنجا که مثال زدیم قمت اجلالا لکه، بلند شدن از طرف کی؟ از طرف منه. احترام بزرگ داشت از طرف کی؟ باز از طرف منه. اما اگر گفتم قمتو یا زورتو که لمحبتی که ایایه، زیارت تو اومدم به خاطر محبت تو به من، چون که تو مرا دوست داری اومدم به زیارتت، پس الان قمتو لمحبتی که لمحبت، اینجا بر محبت لام آوردیم، درسته آمدن من به خاطر محبت بوده، یعنی اون سبب بوده و محبت هم مصدره، ولی میبینیم که فاعل یکی نیست. زورتو که لمحبتی که ایایه، به زیارت آمدن از طرفی که بوده؟ از طرف من. محبت از طرفی که بوده؟ محبت از طرف تو بوده دیگه، به خاطر محبت تو به من، پس فاعل محبت توی، فاعل زیارت منم، پس الان یکی نشد، به خاطر همین ل باید بیاره، ل محبتی که اینجا همینطور. و اینی لتعرونی لذکرا که هزتون، فا این الذکرا هی علت عروب الهزته، یعنی خب معنا بکنیم، اول میگه و اینی لتعرونی، یعنی لتعرونی مرا فرا میگیرد، لذکرا که به خاطر ذکر یادتو، هزتون یعنی رعشه‌ای، لرزشی، که من تفد العصفور و بلله القطر، مانند مثال میزنی وقتی که گنجیش بارون روش میریزه، بعد یک تکون محکمی خودش رو میده که آبهای بارون از بدنش بیرون بپره و بتونه راحت بال بزنه. خب میگه چنین حالتی، یعنی اونقدر من عاشقتم، تو رو میخوام که همین یادتو که میکنم، بیادت میفتم، فورا یک رعشه‌ای تو بدنم پدیدار میشه. پس همه اینها وجود داره ولی فاعل یکی نیست، اتحاد فاعل وجود نداره. فإن الذکرا هی علت عروب الهزته، این شرط وجود داره که ذکرا یعنی یاد کردن علت به وجود آمدن رعشه است، درسته، سبب بود، و زمان هما واحدون، زمان هم یکیه، همین که یادت میفتم رعشه میاد با همه، زمان یکیه، خب این شرط هم اومد، خوب، ولیکن اختلف الفاعل، اما فاعل اختلاف داره. ففاعل العروبه هو الهزته وفاعل الذكر هو المتكلم چونك اني لتعروني لذكراك هزتون لتعروني عروف يعني بوجود آمدن فاعلش چیه؟ هزه هست یعنی رعشه هست. فاعل ذکرها چیه؟ یادآوری من هستم دیگه، من یادتو میفتم. خب لأن المعنا لذکری ایاک، چون که معنا اینه. پس دیدیم که فاعلا فرق داره میکنه. فلما اختلف الفاعل خفض باللام، چون که فاعل یکی نیست پس لام آورد برای تعلیل، برای علت لذکراک. وعلى هذا جاء قوله تعالى لتركبوها وزينة، بر همین آمده فرموده خداوند متعال، یعنی خداوند متعال اونجا بالخیل والبغال والحمیر، اسب و قاطر و حمیر یعنی درازگوش، اینها خلقت کرده خداوند به خاطر چی؟ سبب چیه؟ لترکبوها، سببه که شما سوارش بشید. پس الان لترکبوها لام حرف جر دیگه، ترکبو لام حرف جر، ترکبو بعد از آن فعل مضارعه منصوب شده به ان مدمرتن بعد از لام دیگه، یعنی لان ترکبوها در اصل بوده. حالا این لترکبوها لام اومد دیگه برای تعلیل، چرا؟ چون که فاعل یکی نیست، فاعل دقت بکنیم، درسته که والخیل والبغال والحمیر همه اینها خداوند خلقت کرده لترکبوها، علتش چیه؟ علتش اینه که شما سوارش بشید و زینتن، و دیگر علتش اینه که زینتیه برای شما. خب فإن تركبوها بتقدير لن تركبوها، این واضحه، و هو علت لخلق الخيل والبغال والحمير، پس لترکبوها علت دیگه برای خلقت اسب و قاطر و الاغ اینا، و جی به مقرورا باللام لاختلاف الفاعل، چرا لام آورده شد؟ چون که مجرور شد باللام، چون که فاعل یکی نیست. و اگر نمیشد میتونستیم بگیم ان ترکبوها، یعنی لام نیاریم ان ترکبوها بشه، یعنی جمله ان ترکبوها در قالب مصدر بگیم مفعول له، ولی ل آورده شد. چرا؟ چون که فاعل یکی نیست. خب میگه لان فاعل الخلق هو الله سبحانه و تعالی و فاعل الرکوب بنی آدم، چون اینها رو خدا خلقت کرده به خاطر که شما سوار بشید. پس فاعل خلقت کیه؟ خداست دیگه، خدا خلقت کرده اینها رو. لترکبوها، تا به سبب این که شما سوار بشید. خب سوار شدن کی سوار میشه؟ فاعلش کیه؟ بنی آدم هن دیگه. پس دیدیم که فاعل ها فرق میکرد. اگر فاعل یکی بود، فاعل خلقت و فاعل سوار شدن یکی بود، درست، ولی یکی نیست. وجیه به قوله جل ثناؤه و زینتن منصوبن لان فاعل الخلق و زینت و تزین هو الله تعالی. اما حالا دقت بکنید، و زینتن و عطف زینتن، الان زینتن مفعول لهه که عطف شده به جمله لترکبوها در محل نصب. و زینتن اینجا زینتن مفعول لهه، چرا؟ چون که فاعلشون هم یکیه، یعنی همه چهار تا شرط وجود داره، چون که فاعل خلقت خداست و فاعل زینت، کی زینت داده؟ خدا داده زینت. پس دیدیم که یکیه، لذا زینتن مفعول له شد. پس یک مثالی آورد ابن هشام لترکبوها و زینه، که یکی فاعل لترکبوها چون که فاعل یکی نیست لام آورده شد، و زینتن و زینتن چون که فاعل یکیه و سایر شروط هم فراهمه منصوب شد به مفعول له. خب همینجا هم به پایان میرسه این مطلب. و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، الحمد لله رب العالمین.